اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. نعم الله على أعضائه. در بیان وجوب و ادله‌ای که برای تفصیل در جریان استفهام بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع وجود داره، بیان اول بیان مرحوم شیخ که حاصل بیان مرحوم شیخ این بود که هرچند چون عنوان لا تنقض الیقین در ادله به کار رفته و نقض احتیاج به این داره که متعلقش امر متصل مستمری باشد، به حسب ظاهر عبارت ولو نقض به یقین متعلق شده، ولی چون نقض یقین ممکن نیست یا مراد نیست در ادله استصحاب، باید مقصود و مراد نقض متیقن باشد. به این اراده متیقن از یقین ولو خلاف ظاهر هست، تصرف در ظاهر لفظ هست، ولی از باب لابدیت ناشار به این تصرف هستیم و در اینکه مقصود از متیقن آیا مطلق متیقن هست یا متیقنی که دارای هیئت اتفاقی باشد، در این قسمت چون اقرب المجازات اینی که متیقن دارای استعداد للبقا باشد، حالت اتصال برای او فرض بشه، روی حساب لا تنقض الیقین معنای او میشه که نقض نکن متیقن، متیقنی که دارای استمرار و اتصال هست. خب متیقنی که دارای استمرار و اتصال هست در موارد شک در رافع محقق هست، نه در موارد شک در مقتضی. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ این بود و نسبت به این فرمایش جوابی که داره همون جواب مرحوم آخونده که در اشکال به مرحوشه فرمودن که بله ما می توانیم تحفظ بکنیم بر ظاهر لفظ که نقض به یقین اسناد داده شده، با فرض این که می توانیم تحفظ بکنیم وجه نداره که رفعیت بکنیم و نقض را به متیقن بزنیم که این تفصیل ازش در بیاد. دیر عرض شد که مرحوم آقای خویی فرمودن که ظاهر عبارت شیخ، ظاهر کلام شیخ همونیست که مرحوم آخون فهمیدن و اشکال کردن، و اشکال مرحوم آخون به کلام شیخ به حسب اونی که خود مرحوم آخون از کلام شیخ برداشت کرده اشکال واردی هست. وقتی ما بتونیم تحفظ بکنیم بر ظاهر، وجه نداره که لفظ رو همون بر خلاف ظاهر بکنیم. ولی فرمودن که در کلام مرحوم شیخ احتمال دیگه ای هست که ممکنه مراد مرحوم شیخ اون باشه، ولو عبارتش غافر از افاده اون معنا، ولی مراد مرحوم شیخ اینه، یعنی ولو خلاف ظاهر هست ولی کلام مرحوم شیخ رو باید به این معنا هم کنیم. و اون اینه که فرمودن که اینجور تقریب بشه که نفس، نمیگیم به متیقن تعلق گرفت، نفس به یقین تعلق گرفت، منتها وجه تعلق نفس به یقین اینه که یقین امر مبرم و مستحکم هست، ولی چون نفس به لحاظ آثار متیقن هست، در جایی که متیقن قابلیت دلبقا و استعداد دلبقا را داشته باشد، اینجا عدم ترکیب اثر به یقین و نفس و عدم اعتنای به یقین، عدم ترکیب آثار متیقن و بقای متیقن، نقد یقین حساب میشه. ولی اگر استعداد للبقا در متیقن نباشه که موارد شک در مقتضی از این قبیله، این از موارد اگه بی‌اعتنایی بشه و به یقین عمل نشه، رعایت نشه، عدم رعایت، عدم ابقای آثار متیقن در این موارد که مقتضی احراز نشده، این نقض یقین حساب نمیشه. این بله فرمودن که کلام مرحوم شیخ را ممکنه به این صورت ما توجیه بکنیم. و بعد اشکال فرمودن، هم اشکال حلی و هم اشکال نقضی. همونطور که دیروز بیان شد، کلام مرحوم شیخ ابهام نداره، اجمال نداره، یا دلالتش فقط در حد ظهور نیست. ما بگیم مراد مرحوم شیخ اینه. این توجیه و این تفسیری که مرحوم خویی فرمودن ما از کلام مرحوم شیخ داریم، این توجیه در حقیقت برمیگرده به همون تقریبی که مرحوم نائینی در تفصیل بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع داره. این تفصیل همون تفصیل مرحوم نائینی هست، نه تفصیلشه. بله خب این خود این یک به عنوان یه وجه مستقل جا داره، حالا واقعا نظر از این که قائل به این وجه چه کسی باشه، بالاخره این یه تقریبی است که باید بحث بکنیم. آیا این تقریب تمامه یا تقریب تمام نیست؟ توضیحی که خود مرحوم نائینی بعضی اونی که در فواید در این نسبت به این وجه دارن، عبارت از اینه که ایشون بعد از اینکه اشکال کردن به مرحوم شیخ، فرمودن که مرحوم شیخ مراد از یقین رو متیقن گرفت، ما به این تفسیر اشکال داریم، ما قبول نداریم. مراد ما یظهر من الشیخ من ان المراد من الیقین نفس المتیقن لا یمکن المساعدت علیه، ولی باید این تفسیر رو به جور دیگه ای توجیه بکنیم. باید یعنی دلیل و تقریب این تفسیر به نحو دیگه ای باید باشه که ما میگیم نقض به خود یقین تعلق گرفته، ولی مراد از نقض یقین، نقض یقین به ما انهو یستد به الحرکه علا وفقهی هست. و یقین در اخبار استصحاب ولو عقل شده، ولی نه به اعتبار صفتیتش بلکه به اعتبار کاشفیتش. وقت عنایت نقض چون به اعتبار کاشفیت هست، وقتی نقض را به یقین نسبت میدن، میگن یقین را نقض نکن، باقی بدار یقین را، چون یقین ملحوظ به ما انه کاشفان هست، پس این نقضم در اسناد این نقض هم حیثیت متیقن ملاحظه میشه، از ناحیه متیقن. عنایت نقض ملحق میشود به یقین از ناحیه متیقن، بله از ناحیه متیقن ملاحظه میشه، نه از ناحیه خود یقین. خب وقتی که متیقن ملاحظه شد، به لحاظ متیقن باید عنوان نقض صدر بکنه، در جایی که متیقن اختزای للبقا داشته باشه، اینجا صحیح هست که بگن که یقینت را نسبت به این شی نقض نکن با شک در قلب. عنوان نقض یقین به شک صادقه، ولی اگر متیقن استعداد للبقا نداشته باشه، از نایه متیقن مقتضی جری عملی وجود نداره. چون مقتضی جری عملی وجود نداره، در چنین جایی اگر انسان یقین به حالت سابقه پیدا بکنه، این یقین به حالت سابقه چون متیقنش محکم و مستحکم نیست، این یقین اقتضای جری عملی در اینجا نداره تا اعتنا نکردن به او مصداق نقض یقین به شک باشه. اینا تعبیراتیست که در خود کلام مرحوم نائینی هست. در این حساب تقریب مرحوم نائینی یه تقریبی غیر از تقریب مرحوم شیخ هست، نه تقریب مرحوم شیخ. خود مرحوم نائینی در ابتدا فرموده که ما اینجوری تقریب میکنیم که یقین به ما انه کاشفون ملاحظه شده، چون به ما انه کاشفون ملاحظه شده، ما متیقن و آثار متیقن رو باید نگاه بکنیم. صدق نقد دائمه دار خصوصیات متیقنه. متیقن اگر استعداد بقا داشته باشه، بی اعتنایی به یقین سابق نقضه، ولی اگر متیقن اقتضای بقا نداشته باشه این. در خود کلام مرحوم نائینی فرمودن که بحث اون که در فوایده فرمودن به عبارت اخرى یا به تقریب آخر، به تقریب آخر، صدق نقض یقین به شک متوقف بر اینه که زمان شک، بله زمان شک، زمانی که در بقای متیقن شک میکنیم متعلق یقین اند حدوثی هم باشد. و این معناش اینه که از نظر زمان ما در حقیقت خصوصیات متیقن را من حیث الحدوث و البقا در نظر نگرفتیم، بله متیقن در نظر نگرفتیم. این با الغای خصوصیت بقا در متیقن خصوصیت زمانی من حیث الحدوث و البقا هست، و با توجه به این در جایی که متیقن بله من حیث الزمان مرسل باشه، یعنی استعدادش کنه نسبت به زمان مهرت شده باشه، من قابلیت بقای در زمان داشته باشه، متیقن مرسل من حیث الزمان باشه، یقین به وجود چنین متیقنی محدود به زمان خاصی نیست، بلکه در زمان شک هم این یقین وجود داره. ولی اگر متیقن من حیث الزمان مرسل نباشه، استعداد بقایش احتمال بدیم که مال زمان اول باشه، شامل زمان دوم نشه، احراز نشه، خلاصه این ارسال اینجور نیست که یقین به وجود این متیقن در حال حدود یقین به وجود او بقاءً هم باشه، یقین به بقای او حساب نمیشه تا بی‌اعتنایی به این یقین مصداق نقض یقین باشه. این البته عبارت الاخرى هست، ولی اصل در این عبارت الاخرى مقدار این بیان مرحوم نائینی با بیان مرحوم شیخ مختلف میشه. ولی قبل از به تقریب آخر، اون چی که در کلام مرحوم نائینی اومده، اون چه که در کلام مرحوم نائینی مونده با اونی که مرحوم آقای خویی فرموده که شعر، نه کلام خود شعر که معلوم کرد هر دوتاش مختلفه، اونی که مرحوم آقای خویی فرمود که ما کلام شیخ را اینجوری تفسیر میکنیم، اون عبارت اول مرحوم نائینی در فواید به عینه همونه که ایشون فرموده که ما باید اینجوری تفصیل بین جریان شک در مقتدی و جریان شک در رافض بدیم. حالا یال بله کجا نه 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 یقین منتها چون یقین به ما انه کاشفون ملاحظه شده، نقض یقین من حیث و انه کاشفون، در چون این حیثیت ملاحظه شده، پس ما نقض، چون یقین به ما انه کاشفون ملاحظه شده، نقض یقین در جایی است که متیقن مقتضی جری عملی باشد، ولی اگر نه مجازی در کار نیست، تحفظ بر همه ظهورات شده، عنوان یقین در اینجا متعلق نقد قرار گرفته، ما همون عنوان رو حفظ کردیم به معنای متیقن، بله هم نکردیم، یقین همون به معنای خودشه، منتها چون یقین به ما انه کاشفون ملاحظه شده، نقض این یقین لا یصدق الا در جایی که متیقن جری عملی داشته باشه.
بله چون
میشه مجازی در کلمه بود، یقین رو به معنی متیقن، میگه نه مجازی در کار نیست، مجازی در اسناد نیست، یعنی در حقیقت این جواب مرحوم اشکال مرحوم آخون را اینجوری جواب میده که شما اگه مشکل شما اینه که ما به ظاهر ما نباید مرتکب مجاز در مجاز بشیم و رفعیت از ظاهر بکنیم، مرحوم آخون اشکالش به مرحوم شیخ این بود، مرحوم نانی در مقام فرموده که ما یه تقریب دیگه ارائه میکنیم که در این تقریب مخالفت با ظهور در کار نیست، در این تقریبی که ما ارائه میکنیم مخالفت با ظهور در کار نیست، چون ما حرف شیخ را قبول نکردیم، شیخ گفت اورید من الیقین متیقن، ما اینا قبول نمیکنیم، ما از این رو وارد نمیشیم، ما میگیم اورید از یقین نفی الیقین، ولی نقض این یقین برای اینکه ببینی کجاها نقض صادقه یا کجا نقض صادق نیست، باید نگاه بکنیم که یقین به ما انه کاشف الملاحظه شده یا به ما انه خودش به نفسهی معهود در موضوع است. اینجا در اخبار استصحاب که استصحاب را بخواد حجت قرار بده، یقین به شیء را موجب حکم به بقا قرار میده، لحاظ نسبت به یقین لحاظ مرآتی و لحاظ عالی هست، چون لحاظ مرآتی هست پس به لحاظ این حیثیت مرآتیت ما باید ببینیم کجاها نقص صادقه کجاها نقص صادقه. این بله پس این تقریب غیر از تقریب مرحوم شیخه، ولی حالا این تقریب تمام یا تمام نیست، من واقعی در اینجا اشکال فرموده، فرموده این تقریب تمام نیست و اشکال وارد میشه، هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی. اشکال نقضی که به این تقریب وارد میشه عبارت از اینه که فرمودن که خب بنابراین بعد فرمودن که اگر این حرف رو شما قائل بشید که به لحاظ بله در موارد در جایی که شک در استعداد شی در بقا و قابلیتش در بقا شک داری اونجا استصحاب جاری نمیشه، حتما باید استعداد دلبقا رو احراز بکنیم، نقض میشه به این که شما در موارد نسخ در حکم شرعی چی کار میکنیم، چون اشکال رو به مرحوم شیخ وارد کرده به اساس مبانی مرحوم شیخ اول که وارد میشه. البته این اشکالات نقضی اشکال به هر دو بیان میتونه بشه، هم بیان اول مرحوم شیخ، بیان اول که مرحوم آخون بهش اشکال کرده، اشکال اونو میشه جزء اشکال حلی قرار بدیم، این اشکالات نقضی هم به اونم وارد میشه دیگه. اشکال نقضی اول اینه که در موارد شک در نفس شما مرحوم شیخ استصحاب میکنید یا نمیکنید، حتما شما قائل به جریان استصحاب در موارد شک در نفس هستید، بلکه ادعای اجماع شده، حتی اونایی که استصحاب را حجت نمیدونن ولی در خصوص این فرق که شک در نفس باشه استصحاب را حجت میدانن، استصحاب را در این مورد خاص حجت میدونن. خب همونطور که بلکه بحث به اونی که محدث استرابادی ادعا کرده، این دیگه ضروری دینه که در موارد شک در نفس بنای بر عدم نفس بذارید، با این که این مورد از موارد شک در مختزی هست، چرا؟ به جهتی که در موارد شک در نفس اون نسخی که ممکن هست نسخ به معنای تغییر زمانی هست دیگه، به الا نسخ به معنای بدا اون که محاله در مقول خدا نسبت به خداوند متعال، نسخی که محتمل است اینی که نسخ از باب تغییر زمانی باشه. خب یه حکمی نماز جمعه مثلا واجب بوده در زمان حضور امام، ما احتمال میدیم که این وجوب نماز جمعه اختصاص داشته باشه به زمان حضور و در زمان غیبت این بله از جهت زمانی تا اون سال تا سال مثلا حضور و ظهور ائمه واجب بوده، ولی از اون سالی که منتهی به غیبت شده از اون وقت دیگه وجوب نباشه. خب اینجا شک میکنیم که آیا این حکم مختص به اون زمانه، مقید به اون زمانه، یا مطلق به حسب از بنه، مطلق من حیث زمانه یا مقید به زمان اوله. خب در این موارد که شک در استمرار داریم، آیا اینجا استعداد در این موارد ما، این شک از موارد شک در مختلفی هست. چرا؟ چون نمیدانیم از اول به چه صورتی جعل شده. نص اگر به معنای حقیقی باشه از اول جعل مطلقه، چون از و بعد بدا حاصل میشه، ولی نسخ به معنای حقیقی رو که ما محال دونستیم. نسخ ممکن تغییر زمانی است، تغییر زمانی که شد از اول مقیده. خب ما که شک میکنیم که اینجا نسخ پیدا شده یا نه، در حقیقت شک ما در اینه که از اول به صورت مقید جعل شده یا از اون اول جعل به نحو وسیع. خب از در این موارد ما استعداد بقای این حکم برای زمان مشکوک را نسبت به عظمت الالعبد نسبت به این احراز میکردیم. این یک نقل که بر طبق اونی که شما میگید اگه در موارد شک در مختزی استثاب جاری نشه، در اینجا نباید استثاب جاری بکنید. و حال این که شما قائل به جریان استثاب در اینجا هستید و همه قائل به جریان، این یه اشکال که اشکال نقلیه. حالا به عنوان نقض فرمودن، حالا این نقض را به مرحوم شیخ وارد هست یا وارد نیست، یا به کلام مرحوم نائینی وارد است یا نه، و اینجا ممکنه کسی در نسبت به این نقض بگه که همونطور که شما اعتراف دارید که منکرین استصحاب به صورت کلی استصحاب را قبول ندارن، فقط اینجا قبول کردن به خاطر دلیل خاصی است که در اینجا هستید، از روی وجوه این مجرا قبول کردن. اونایی که قائل به تفصیل شک بین شک در مقتضی و شک در مانع هستن، اونا میگن علل قاعده استثاب در موارد شک در مقتضی جاری نمیشه، ولی اینجا رو ما میگیم جاری میشه. چرا؟ با آدم دلیلی که شما گفتید دیگه. اونایی که استثاب را کلن قبول ندارن چجور اینجا توجیه میکنن؟ قائلین به تفصیل هم به همون نقد توجیه میکنن. این دیگه نقض حساب نمیشه که قابل اجی، چون قائلین به تفصیل میگن اینجا ما دلیل داریم دیگه، اون دلیل خاص اختصار کرد جریان را، ولی ما بودیم و شک در مقتضی نمیگفتیم. این نقض اول. نقض دوم نقض به موضوعاته، احتساب در نایه موضوعاته، به جهت این که بله فرض اینه که قائل به این تفصیل که تفصیل میده بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع. خب این در موارد شک در به اصطلاح در موارد شک در بقای موضوعات که غیر از احکام هست، اونجا هم استصحاب رو جاری میدونه. مثال هایی هم در کلام مرحوم شیخ برای موارد شک در رافع و موارد شک در مقتضی هست. مورد شک در رافع در جایی است که مثلا حدث محقق شده، نمیدونه حدث اکبر است یا حدث اصغر هست، خب اینجا استصحاب بقای حدث میکنه، بعد از اینکه وضو گرفت استصحاب بقای حدث میکنه. خب اینجا حدث محقق شده، معلوم نیست که با این وضو رفع شده یا رفع نشده، خب این حدث اقتضای بقا رو داره. اینجوری توضیح دادم در کلام مرحوم شیخ، استعداد بقا رو داره، نمیدونیم که با وضو رفع شده یا رفع نشده. در نایه اینو مثال زدم برای شک در رافع. برای شک در مقتضی مثال زدم به این که حیوانی، نمیدونیم که حیوان در اون مثال معروف که حیوان محقق در مثلا در این مکان خاص پشه هست یا فیله، سن به صورت طبیعی چه مقدار میتونه بمونه؟ آیا بعد ثلاثت ایام میمیره یا اینکه نه از جنس حیوانی هست که بله، یا اینکه از جنس حیوانی هست که باقی میمونه؟ خب در این موارد بله، در این موارد در تمام این موارد استصحاب را جاری میدونن، با اینکه اگر کسی قائل به تفصیل در جریان استصحاب بین شبهات، بین شک در مقتضی و شک در رافع باشه، باید در بعضی از موارد استصحاب را جاری ندونه. مثل کجاست؟ مثل جایی که شک در حیات زید دارن، که نمیدونه که زید به اصطلاح زنده هست یا زنده نیست، نسبت به افراد انسان دیگه نمیدونیم که مرده یا نمرد. خب اینجا در این موارد ما استعداد للبقا رو از کجا احراز کردیم؟ اگر از جهت موضوع در استصحاب در موضوعات، ولو در بعضی از موارد ممکنه گفته بشه که استعداد للبقا احراز شده، ولی در نوع مواردی که مورد اجرای استصحاب پیش مرحوم شیخ، پیش مرحوم نائینی هست، در این موارد استعداد للبقا احراز نمیشه. مثلا در همین مثال شک در حیات زید، خب اینجا استعداد للبقا معلوم نیست که محرز نیست. چرا؟ چون ملاک در استعداد بقا چیه؟ اگر ملاک را جنس دعید بخواد بگیر از جهت این که مثلا عنوان کلی حیوان استعداد بقا، این که معلومه که استعداد بقا به حسب جنس بعید که جنس فوقانی که حیوان باشه، معلومه که مختلفه. حیوان انواع مختلفی داره، یه حیوان 3 روز بیشتر نمیمونه، یه حیوان 1 سال میمونه، یه حیوان 10 سال میمونه. اینجا استعداد بقا معلوم نیست. اگر به حسب انواع هم بخوایم حساب بکنیم، در مثلا نوع حیوان که انسان باشه، اینجا که همون مثال حیات زید رو ما میخواییم استصحاب بکنیم، اینجا استعداد بقا را ملاک در استعداد بقا چیه؟ آیا استعداد بقای انسانه؟ خب انسان هم به حسب افراد مختلف دیگه، به حسب اختلاف امزجه و امکنه به سایر جهات استعداد افراد انسان در بقا مختلفه. خب نتیجه این میشه که ما یه امر منضبطی نداریم که بر اساس او تفصیل بدیم بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع. و این در حقیقت موجب این میشه که این تفصیل باطلی است. همونطور که مرحوم شیخ در اشکالی به مرحوم میرزای قمی فرمودن که این امری را که شما به عنوان میزان موضوع قرار دادید، چون امر منضبطی نیست، یلزم الحج و المر، اینو ما نمیتونیم ملاک جریان استصحاب قرار بدیم، عین این اشکال به مرحوم شیخ هم وارد میشه. مرحوم شیخ نخواهم که استعداد قائل به شک در مقتضی شد و ملاک در مقتضی را استعداد بقا دونه، اشکال اینه که استعداد بقا امر منضبطی نیست، به حسب انواع اصناف یک جنس و انواع در جنس و اصناف در نوع و خصوصیات دیگر مختلف میشه. خب وقتی مختلف شد، ما نمیتونیم اینو به عنوان ملاک در جریان استصحاب قرار بدیم. این نقض دوم. از این نقض دوم هم ممکنه کسی جواب بده که در هر موردی با توجه به خصوصیات اون مورد استعداد بقای نسبت به صنف اون مورد نظره. در افراد انسان مثلا شک در حیات زید میکنن، با توجه به خصوصیاتی که زید دارد، بالاخره در این در بلد خاصی در وجود او شک میشه. به صورت طبیعی افراد انسانی که در این بلد هستند با این خصوصیات زمانی و مکانی، در این زمان هستند، در این مثلا هوای خاص، مثلا با آلودگی، با این کیفیت، با در مقابل یا هوای خاص، هوایی که در کوهستان هست با توجه به خصوصیاتی که اون داره، در هر موردی برای اینکه استعداد بقا ملاحظه بشه، خصوصیات اون بلد، خصوصیات زمان و خصوصیات اون سن مورد نظر قرار میگیره. این با توجه به خصوصیات اون سن، اون رو ما ملاک قرار بدیم. به این اگه این خصوصیات سنفی ملاک قرار بگیره این امر غیر مضبوطی نیست، بلکه در بعضی از موارد استعداد بقا حساب میشه، در بعضی از موارد استعداد بقا احراز میشه، در بعضی از موارد استعداد بقا احراز نمیشه. بله، به عنوان اگه ملاک در استعداد بقا را ما جنس فوقانی بگیریم که کلی حیوان به معنی حیوان باشه، معلومه که اون ملاک نیست. اون معناش اینه چون اقل افرادش که حیوانیست که 3 روز زنده هست، بعد از 3 روز دیگه شک در استعداد پیدا میشه، دیگه استعداد نباید جاری بشه. ولی قائل به تفصیل الزامی نداره که ملاک را اون فرد استعداد دلبقا را در اون جنس عالی، جنس فوقانی قرار ده. بحث به خصوصیات مورد مختلفه، یا به عبارت دیگر همونطور که در تطبیق دلیل لا تنقض بر مصادیق ملاک صدق عرفی نقض یقین به شک هست، در تعیین استعداد دلبقا هم ملاک این که از نظر عرفی این مستعد دلبقا هست یا نیست، استعداد عرفی بقا را در یه جایی بخواد عرف بگه که این مستعد دلبقا هست یا نه، این خصوصیات را در نظر میگیره، خصوصیات زمانی مکانی. بله، خصوصیات زمانی مکانی اینا در نظر میگیره، بلکه در بعضی از موارد جنس انسان را از جهت مرد و زن بودن در نظر میگیره. اگر جوری باشه که بحث به مثلا تجربه‌ای که در اینجا هست زنها بیشتر عم میکنن در اینجا در مقابل مردها، این خصوصیات هم در نظر میگیره. چون ملاک در تطبیق استصحاب اینی که عنفن نقض یقین به شک صادق باشه، در قیودی که برای این نقض احتیاج داریم در اونها هم ملاک صدق عرفی استعداد بقا عرفن ضابطه هست، نه استعداد بقا استعداد بقا به ملاحظه جنس عالی شه یا نوعی که این شیء مشکوک مندرجی در بود. این اشکال نقضی دوم. اشکال نقضی سوم به این بیان مرحوم نائینی و بیان مرحوم شیخ در موارد شک در مقتضی اینه که فرمودن در مواردی که شک در تحقق غایت داریم ولو از جهت شبهه موضوعیه، مثلا شک میکنیم که آیا بله ماه رمضان تمام شده یا تمام نشده، نمیدونیم حلال ماه شوال حلول کرده طلوع کرده یا نه، ظاهر شده یا نه، یا بله خب در این موارد که شک در غایت داریم، در این موارد شما استصحاب جاری میکنید، و حال این که موارد شک در تحقق غایت از قبیل شک در مقتضی هست. به چه بیان؟ به این بیان که ما مثلا در یوم شک آخر ماه رمضان که شک میکنیم که آیا هلال دیده شده یا نه، در حقیقت شک ما در اینه که آیا ماه رمضان 29 روز هست قرار داده شده، که اگه 29 روز باشه از آن هلال ماه شوال اومده، ولی اگه 30 روز باشه این هنوز نیومده. خب این در حقیقت شک ما در استعداد مقدار قابلیت ماه رمضان برمیگرده به اینجا که آیا قابلیت ماه رمضان در چه حدی، آیا در حد 20 روز بوده یا در 30 روز. اگه 29 روز بوده الان منتهی شده، اگه 30 روز بوده الان باقی هست و هلال هنوز محقق نشده. یا در موارد شک در طلوع شمس، نمیدونیم که بین طلوعین مثلا 1.5 ساعت یا 1.25 ساعت. خب الان که دیگه شک داره که بله طلوع شمس شده یا نه، 1.25 ساعت گذشته، نمیدونه الان طلوع شمس طالع شده یا طالع نشده. این شک در طلوع شمس در حقیقت برمیگرده به این که آیا بین طلوعین مقدار محدد مقداری که در اینجا برای بین طلوعین هست 1.5 ساعت که هنوز باقی باشه، یا 1.25 ساعت بود که انقضا، شک در انقضاء بله اون بین طلوعین در حقیقت داریم. خب در این موارد استعداد للبقا احراز نشده، بلکه شک در اصل قابلیت للبقا است. با اینکه مرحوم شیخ در این موارد قائل به جریان استصحاب این را، بلکه جریان استصحاب در این موارد منصوصه بر اساس همون که در روایات اومده بود در مکاتبه غیر مکاتبه که صوم در رویه و افتیل رویه، اونم بیان حجیت استصحاب بود. خب این در موارد شک در غایت اینجور نیست که استعداد للبقا، بله استعداد للبقا احراز شده باشه. این بله اشکال نقض سوم، بله نقض سوم. این نقض آیا جواب داره یا جواب نداره؟ با توجه به مورد کلام مرحوم شیخ و مرحوم ناینی فرمودن که در جایی که ما شک در مقتضی داشته باشیم استصحاب جاری نمیشه و در استصحاب اختصاص دارد به موارد شک در رافع. برای اجرای استصحاب در هر موردی ما باید نگاه بکنیم به اون مستصحب، ببینیم که در بقای اون مستصحب که ما شک داریم استعداد دل بقا احراز شده یا استعداد بقا احراز نشده. به لحاظ خود مستصحب اونی که مرحوم شیخ اینا فرمودن اینه که ما در اجرای استصحاب باید نگاه بکنیم به این که اون مستصحبی را که میخواهیم حکم به بقای او بکنیم استعداد بقایش قابلیت للبقا احراز شده یا قابلیت للبقا احراز نشده. هر جا قابلیت للبقا احراز شده استصحاب میکنیم، هر جا قابلیت احراز نشده شک در استعداد باشه استصحاب جاری نمیشه. خب با توجه به این مورد ما برگردیم به موارد شک در غایت که شک داره که طلوع شمس شده یا نشده، هلال شده یا نشده. در اونجا اگر ما در موارد شک در هلال اگر استصحاب را، اگر مستصحب را بقای اون مغیا بگیریم، بگیم مغیا تا حالا بوده، مغیا تا حالا بوده و الان شک داریم که مغیا باقی هست یا باقی نیست، اگه در استصحاب را در خود مغیا بخوایم جاری بکنیم، مرحوم شیخ و مرحوم ناینی بر اساس اون تفصیل دستشون اینجا بسته است، میگن ما نمیتونیم استصحاب جاری بکنیم. چرا؟ چون استعداد بقا احراز نشده. خب در مثال شهر، در مثال طلوعی طلوع عدم، در مثال بقای بین طلوعین، حالت بین طلوعین، اگر مستصحب بقای اونها مغیا باشد اینجا مرحوم شیخ و مرحوم ناینی نمیتونن استصحاب بکنن، ولی اون کسی که در این موارد استصحاب میکنه استصحاب را در بقای مغیا که جاری نمیکنه، در مغیا که جاری نمیکنه، استصحاب به مفاد کانه، بله استصحاب به مفاد لیسه تامه یا نفی کانه تامه در ناحیه غایت جاری میکنه. میگه این غایت قبلا نبوده، حلال نبوده، قبلا محقق نبوده، چون امر وجودی هست، این امر وجودی مسبوق به عدمه، قبلا که محقق نبوده، نمیدونی که محقق شده یا محقق نشده. ما نسبت به خود این، خود این امر عدمی که چی بوده، این به عنوان این که امر معدوم بوده، معدوم من ازل بوده دیگه، از نمیدونی اون عدم ازلی او ادامه داره یا ادامه نداره. عدم ازلی او که از قبل بوده و الان میخواهد تبدیل به وجود بشه، این عدم ازلی استعداد بقا نسبت به او محرزه، تو از قبل بوده دیگه، شیئی که از قبل بوده خود وجود از عدم از قبل اقتضا داره که به همین ادامه داشته باشه و نقض نشه. بیاقین مستصحب در موارد شک در غایت مفاد کانه تامه، یه نفی کانه تامه که به عبارت اخرى میشه اثبات لیسه تامه، نفی وجود محمولی غایت هم، نفی وجود محمولی در طلوع شمسه، نمیدون طلوع شمس محقق شده یا محقق نشده، استحساب رو در این جاری میکنیم. خب در این اینی که ما داریم استحساب میکنیم دیگه در استعداد بقای او، در مقدار قابلیت بقا یا استعداد بقای او شک نداریم. منتها یه اشکال واقع میشه که شما این در عدم او میخواد جاری کنید، عدم او که موضوع حکم شرعی نیست، اونی که موضوع حکم شرعی هست بقای شهر رمضانه، اونی که موضوع حکم شرعی هست بقای بین طلوعینه، بقای بین طلوعین موضوع حکم شرعی، شما استحساب را در نایه قاید جاری میکنید، اونی که مستصحب هست، اونی که موضوع حکم شرعی هست استحساب را در او جاری نکردید، اونی که استحساب را در او جاری کرد جاری کردید این که موضوع حکم شرعی نیست، پس اثری بر این مترتب نیست. یه اشکال اینجوری مطرح میشه، جوابی که در این اشکال در این موارد میدن اینه که همین مقدار که چیزی به عنوان غایت اخذ بشه، این مقدار از ارتباطش به حکم شرعی کافی هست برای اینکه استحساب در حق او جاری بشه، چون این بله شهر رمضان، وجوب صوم شهر رمضان مغیا هست به عدم دخول شوال، چون مغیا هست به عدم دخول شوال، به عدم رؤیت هلال شوال، این هلال شوال عدمش در اون حکم عقد شده، همین مقدار که به عنوان غایت عقد شده باشه همین کافی است برای اجرای استحساب. پس مستحب بقای ما سبق نیست تا اشکال در بشه از جهت شک در استعداد للبقا. مستذهب عدم رؤیت هلال، عدم ظهور هلال هست، و نسبت به این مستذهب هم استعداد للبقا احراز شده، نسبت به این مستذهب ما شک نداریم. پس این نقضها، این اشکال نقضی در کلام مرحوم خویی نسبت به تفصیل مرحوم ناینی، ولی این نقضها تمام نشد. عمده اشکال حلیه که این تفصیل با این تقریبی که در کلام مرحوم ناینی هست یا تفصیلی که مرحوم خویی فرموده ما از کلام مرحوم شیخ داریم، این تفصیل تمام نیست، بلکه ما حتی این خصوصیات را که شما گفتید در نظر بگیریم که در یقین آثار متیقن را ملاحظه بکنیم، در این حال فرقی نیست بین موارد شک در مفردی و شک در رافه. همونطور که به لحاظ موارد شک در رافه عنوان نقض یقین صادق هست به خاطر دست کشیدن از آثار متیقن، در موارد شک در مفردی هم صادق.
Yeah.